بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو اوسا به اثق سلس عبیده او عدد منهم که سلاسه استخرج السلس والعدد بالقرآه لصلاحیت الحکم بکل واحد. فالقرآه تو طریق التعیین لانها لکل امر مشکل ولأن الإثق حق للمعتق ولا ترجيح لبعضهم لانتفاء التعيين فوجب استخراجه بالقرعة. وقيل يتخير الوارث في الثاني لأن متعلق الوصية منوط متواطن فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق. ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بإثق أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه وهو قوي. وفي الفرق بينه وبين السلس نظر. مثلاً که هر جا موسی وصیت کند یک کسر مشاعی بگرد یک سوم بندگان مرا آزاد کند، حالا الان که بنده نیست، مثلا کسی وصیت من اهل علم یک سوم کتاب هام را بدید به کتابخانه فیضیه، حالا یک سوم نمیگه کدوم کتاب کدوم دوره وسائل مثلا فلان لمعه اینا نه، همون یک سوم. اگه گفت یک سوم بندگان مرا آزاد کنید، یک صورت دیگه این است که بگه سه تای از این بنده ها را آزاد کنید، مثل این که بگه سه جلد از این کتاب ها را بفرستید کتاب کنه فیضیه. اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف ورثه ها چیست؟ این که گفته است یک سوم بنده های مرا آزاد کنید، فرض کنید سه تا بنده داره، یک سومش کدوم یکی از این سه تا را آزاد کنه؟ یا گفته سه تای از این بنده ها را آزاد کنید، شش تا بنده دارد یا چهار تا بنده دارد یا دوباره سه تا از اینها را آزاد، کدوم را بزن بمونه این سه تا را آزاد کنن. اینجا دو قول به یک معنا سه قول. یک قولی است که مصنف فرموده میفهمان در هر دو صورت استخرج بالقرعه، چه کسر مشاع وصیت کند بگه سلس عبید مرا آزاد کنید، چه عدد معینی را بگه سلاست عبید یا عبود را آزاد کن، چه بگه یک سوم بنده ها، چه بگه سه تای از این بنده ها، هر دوش مشکل است و مشتبه. به جهتی که یک سوم معلوم نیست که کدوم یکی از این هاست، سه تای از این بنده ها معلوم نیست کدوم یکی از این هاست. البته فرض دوم در صورتی درست است که زیاده بر سه تا بنده داشته باشد، ولاگه همش سه تا بنده داره که متعینه، چهار تا داره پنج تا داره، اون وقت کدوم یکی از راب بذارن بموند و کدوم ها را آزاد. اینها میگن که این امریست مبهم و مشکل و مشتبه. این صغرا کبراش هم که الگرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، وقت میگیم هازا امر مشکل و کل امر مشکلون فیه القرعه فهازا فیه القرعه. شکل اول بدیهی الانتاج، چه در کسر مشاع چه در عدد مبهم، که یعنی عددی که معدودش معین نباشه، بگه سه تا بنده. قول دوم این است که گفتن در اون اولیش قرعه است، در اونجایی که میگه سلس مشاع یک سوم عبید اونجا قرعه است، اما اونجایی که میگه سه تای از این بنده ها را آزاد کنید ورثه مخیره، اینا هم دو تا دلیل داره. یکیش این است که میگن این که گفته ستای از این عبید، خب هر یکی همه این عبید انتقال به ورثه پیدا کرد، بر ورثه لازم است که ستای از اینا آزاد بکند. در تعیین موضوعات که موسی وصیت میکند که دهت من پول بدید به فقیر، حالا کدوم دهت منه بدن، این هم همجوری اونجا هر بعد منی که ده تا یک تومنی بدهد، دو پنج تومنی بدهد، یه ده تومنی بدهد، فرق نمیکنه، مخیر است که هر کدوم آزاد عمل بکند، ورثه مخیره. اینجا هم گفته است که سه تا بنده آزاد کنید، مثل این گفته است سه تومن بدید به مثلا فقیر. حالا در تعیین این سه تومن اختیارش با ورثه است، اینجا هم در تعیین این سه تا عبد اختیارش با ورثه است. این یک دلیلش. دلیل دومش هم تبادر است. میگن متبادر به ذهن، چون تبادر را در علم اصول گفتن علامت حقیقت است، متبادر به اذهان مخاطبین که موسی وصیت میکند که سه تای از این بنده را آزاد کنید، یعنی موکول و مفوض الی الورثه، یه قرعه نمیخواد قرعه بنداز، ورثه ها هر کدوم اختیار بکنن که باید میکنن. این دو تا ورز را ذکر کردم برای اینکه در اون قسمی که عدد میگوید تخییره و اون قسم اولیش همینجوری است که این قائل اولی گفته. شهید ثانی علیه الرحمه می فهمان لاحوا قویون، یعنی این قول دوم قویه، ولیکن اینی که به یک معنی هست کردم سه وجه در میاد، یک جمله هم اضافه میکنن، اون وقت می فهمان وفل فرق بینه و بین اولی نظرون، یعنی احتمال دارد که بگیم در هر دو صورت ورثه مخیرن، چون اون صورتی که عدد معینی عددی باشد و نام کدوم و معدودش معلوم نباشد چه کسی مشا، فرق بین این که بگید سه تا بنده آزاد کنید یا یک سوم، در سه تا بنده بگیم ورثه مخیره، یک سوم رو بگیم قرعه، این فرقش ندارون. اگه بناش داشت که القرعه لکل امر مشکل هر دو شامل بشه، خب در هر دو قرعه، اگر نه در هر دو اختیار دست ورثه، مثل اینکه میل دارم بفهمند که در هر دو اختیار دست ورثه، چون اولی رو که میگن قویون و نسبت به این فرقش هم میفهمون ندارون. نتیجتا سه وجه در مسئله است، یکی قول به قرعه است مطلقا، یکی احتمال عدم قرعه و اختیارش دست ورثه باشد مطلقا که فرمایش شارع استفاده می شود، یکی هم تفصیل بین کسر مشاع و عدد، در کسر مشاع قرعه و در عدد اختیار دست ورثه است. این یک مسئله. ولو اوسا به اتق سلس عبیده، این اولی را سلس بخونید، دومی را سلاسه، اگر وصیت کند به آزاد کردن یک سوم بندگانش، این یکی، او عدد مبهم منهم، یا وصیت کند به آزاد کردن عدد مبهم از اون عبید که ثلاثه، مثل اینکه بیاد سه تا بنده، استخرج الثلث والعدد بالقرعه، این یک قول است، استخراج باید بشود ثلث در اولی و عدد در دومی به سبب قرعه. چرا؟ برای اینکه این که میگه آزاد کنید، این حکم به اصطلاح اسمش حکمه، این حکم صلاحیت دارد برای هر یک از اینها، لصلاحیت الحکم لکل واحدین، حکم موسی به اینکه آزاد کنید و بر ورثه هم واجب آزاد کنند صلاحیت دارد برای هر یک از این عبید، فالقرعه تو طریق تعیین، پس قرعه طریق تعیینه، لانها لکل امن مشکل، به جهتی قرعه برای هر امریست مشکل، ولعن الاتق حق و ولعن الاتق حق للمعتق، آزاد شدن و آزاد کردن حقیست برای معتق، یعنی اونی که بناس آزادش کنن او حق داره، و او که حق داره این تعیین حقش رو کی بکند معلوم نیست، ترجیب را مراجعه، اون وقت ورثه خواسته باشن تعیین کنن این را، خب اون احتمال حق معلومی کی باشه، احتمال در حق مایی، و حقوق مبهمهی که برای یه افراد نامعین تعیین میشه تعیینش به اختیار کس دیگه نمیشه باشد، اینا میگن تعیینش به اختیار دست شرع است، و ما قرعه را شارع مقدس برای تعیین مبهمات مقرر کرده، ولا ترجیح لبعض هم، ترجیح برای بعضی از این زی حقهانی لانتفاع تعیین، برای اینکه تعیین منتفیه فوجب استخراج او بالقرعه، پس واجب است استخراج اون حق را به سبب قرعه، و قیل قول دوم یتخیر الوارث فی الثانی، یعنی در ادب اختیار دست ورثه است اما در کسر مشاع نه، همون گره لان متعلق الوصیه متواطن، متعلق وصیت در این دومی که سه باشد، سه قابل برحث سه سه هست، مثلا این فرض کنید که چهار نفر اب داشته باشد، این چهار نفر اب سه فرضیه دارد، زید و عمرو بک باشد یا زید و عمرو خالد باشد یا زید و عمرو مثلا یکی دیگه باشد، این بالاخره یکیش باید بموند سه تای دیگه، اون وقت اون سه تای دیگه احتمالاتی درش هست، اگر پنج تا شش تا باشه که احتمالات زیادتر میشه، های مثلا مکررش بکنی احتمالات ها، وقت چند احتمالات داده میشه. بنابراین عرض کنم که این حکم کلی متواتی را داره و فرض کلی متواتی در منطق کلیات، یعنی بنابرای کلی کلی دو قسمه، یک کلی است که افرادش غیر محصول مثل انسان مثلا معلومی چند فرد در خارج، یک کلی است که افرادش محصوله، اونجا مثال میزنن به کواکب سبعه مثلا قمر و عطارد و مشتری و زهره و اینا همه کوکبونه همش چیزه لیکن افرادش محصوله، حالا اینجا از قبیل کلی متواتی است که افرادش محصوله، یعنی این سه تا بند چهار تا بنده یا پنج تا بنده ای دارد محصول به همین هاست، یه بیرون این ها نی، و اون وقت چند احتمال که میدیم یا چهار احتمال یا پنج احتمال، یه احتمال دهم و نهم و هشتم و هفتم داده نمیشه، بنابراین این کلی متواتی همینطوری که افرادش غیر محصول باشد قابل صدق بر کسی نه، افرادش هم محصول باشد قابل صدق بر همین افراد محدوده است، از این جهت تعیینش باورسه است، لأن متعلق الوصیه متواطن، یعنی کلی جون متواطن قابل للصدق على الكثيرين، فيتخير پس متخير است في تعيينه الوارث كما سبق، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بإتك أي عدد كان من الجميع، متبادر از لفظ آزاد کنید سه تا بنده را معناش اکتفا کردن با آزاد کردن هر عددی که باشد از مجموع این عبید، فیهمر علیه پس حمل بر همون میشد که متبادر است، یعنی هر عددی وقت اختیارش دست ورثه میشه قهرم، و هوا قویون این میفهمان قویه به جهت این که خب کلی اختیارش دست، مثل آدم زکات که میخواد بده خمس میخواد بده، بر فرض این که زکات و خمس هم تعلق به عین بگیرد مستحقین نمیتونن تعیین کنن، فقیر بیاد بگه من از این گوشه گندم میخوام، اون گوسفند میخوام، اون درهم میخوام، میگن اختیارش دست مالکه، به جهتی که کلی یک دهم که مثلا عشر میخواد زکات بده یا یک بیستم که نصف العشر میخواد زکات بده، این کلی تعلق گرفته به این عین شخصیه خارجیه، تعیین یک فردی از این کلی به دست مالک است نه به دست مستحق، اینجا هم اینجوریه، فیهمر علیه و هوا قویون، و فی الفرق اینم وقت احتمال سوم که ازش متولد میشد این کلمه است، میفهمان حالا که در این قوی شد احتمال داره که اون ما قبلیش هم همینجوری باشد، و فی الفرق بینه و بین الثلث نظرون، فرق بین این که ثلاث و ثلث، در ثلاث بگیم اختیار دست ورثه است و در ثلث بگیم قرعه، اینم نظره، خب ولو اوسا به امور متعددتن فإن كان فيها واجب قدم على غيره وإن تأخرت الوصية به سواء كان الواجب ماليا أم غيره وبدأ بعده بالأول فالأول يا بدأ بعده بالأول فالأول ثم إن كان الواجب ماليا تاخ، حالا اون مسئله که بیشتر مورد ابتلاست، اگر یک کسی وصایای عدیده‌ای داره، چند جور وصیت داره، این وصیت های چند جوری چند رقم است، هم کیفیت وصیتش چند جوره هم متعلق وصیتش چند جور، حالا اول متعلق وصیت که امور متعدده است، گاهی همه اینا مستحبه، گاهی همه اینا واجبه، گاهی هم واجب هم مستحب درش هست، اون صورتی هم که همه واجبه یا همه واجب مالی است یا همه واجب بدنی است، و یا این اون صورت هم که مخلوط است با واجب با مستحب، اون واجب بدنیه مثل صوم و صلات یا واجب مالیه مثل خمس و زکات و بدهکاری، اینا هر کدوم یه وظیفه جدایی دارد به حسب عمل وصی که میخواد عمل به وصیت بکنه، اگر چنانچه این امور متعالی کلیش عرض میکنم ترتیبش دیگه به این ترتیب باشن، اگر چنانچه موسی وصیت کند به امور متعدده، در میان این امور متعدده یه دونش واجبه باقیش غیر واجب. این وصیت دو جوره، یه دفعه اینش که اول واجب را ذکر کرده بعد مستحب را میگهد که مثلا یک سال نماز و یک ماه روزه برگردن من هست، از سلس من عمل کنید، سه روزم اطعام بکنید، سه روزم روزه بخونید، چقدرم خور ما بخرید، اینا همه مستحب اینا. اما اونه که گفته نماز و روزه برگردن هست واجبه، این بلا اشکال ولا خلافن واجب مقدمه، یعنی این نماز و روزه باید عمل بکنن، اگر زیادی منسلسش به اینا عمل میکنن و اگر هیچی نمون هیچ عمل نمیخواد. مستحباتی که وصیت کرده سه روز برای من اطعام بکنید، فرض این است که زیاده بر سلسش را برسه اجازه نمیدن یا همه سگیره نمیشه اجازه داد، سلسش را این حق داره وصیت کنه، سلسش هم به مقداری سوم صلات وصیت کرده است که بیشتر از این نمیشه، وقت زیاده بر این از کفن گذشته یه دونه هم خورما بخرن پای این سلس حساب بکنن درست نیست، تا چه برسد اطعام و احسان و حرف ها هیچ کمش درست نیست. و اما اگر نه وصیت های مستحب را اول کرده واجب را بعد، میفهمم بازم واجب مقدمه، ولی در مقام وصیت وصیت نامه به قرار زیل است، یک سه روز اطعام کنید، دو خرما بخرید، سه تا حلوا بخرید، چهار روزه بگیرید، بازم اون روزه مقدمه، اون روزه ای که برزمش هست این روزه مقدمه، نماز استیجاری و نماز اینا که واجبات بدنی است اول باید او را عمل بکنن و اگر زیادیمون اینجوری، و اگر چانچه نه اینا همه واجب باشد، اون وقت واجب مرکب است از واجبات مالیه و واجبات بدنیه، واجبات بدنی واجبات مالیه از اصل است، چه وصیت بکند چه وصیت نکند مگر خودش تعیین کرده باشد که از ثلث مال من اینقدر زکات بدید، اینقدر خمس بدید، اینقدر مثلا فلان کس بدهکارم، اینقدر مظالم بدهکار، خودش تعیین کنه از ثلث. اگه خود موسی تعیین کند که از ثلث بدهید فهوه، و اگر تعیین نکند از اصل ماله، باید که واجبات چیز را چه صغیر در کار باشد چه نباشد، بدهکاری ها را باید از اصل مال داد، به جهتی که الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، وقت بر فرض این که در رتبه چهارم ورثه ها سگارند و مجانینند و مثلا فلان، این منافاتی با این ندارد که دین مقدمه، دین مالی مقدمه، و اگر چنانچه خودش تعیین کرده وقت تقسیم میکنن، یعنی هم واجبات بدنیه که سوم صلات هست و هم واجبات مالیه که خمس و زکات و مظالم و سایر بدهکاری ها حج هم جز واجبات مالی است، اینا رو وقت باید که اگر تعیین کرده همه اینا رو از ثلث، اینجا یقدی محل خلاف هست که آیا اگر توزیع بکنن این سورس را به همه واجبات کفایت نمی کند، آیا اون وقت اون مقدار از اون واجب دین واجبی که واجب مالیه کفایت نمی کند، باقیش ها برسه ها نباید بدن، بگه خودش وصیت کرده از سورس و پنج شش تا وصیت کرده، این سورس را که تقسیم کنیم از هر کدوم تومانی پنج گرم میمونه، مثلا هزار تومن که بدهکاره 500 تومن بیشتر نمیشه داد، 500 تومن دیگه شما باید چیز دیگه، یا اینکه نه با فرض این که چیزه مطلقا واجبات مالی مقدمه مطابق همون الکفن ثم الدین ثم الوصیه، زیادی از علما فرمودن که واجبات مالی مطلقا مقدمه، چه وصیت بکند چه نکند، چه تعیین ثلث بکند چه نکند، اون مقداری که از دین است و واجب مالیه اینا باید از اصل مال داد، اون وقت بقیه را توضیح میکنن، بقیه وسایا را بفرض توضیحش در زمینه ایست که واجب نباشد درش، بقیه مستحبات را توضیح میکنن، و اما اگر در میان اونها واجب باشد ولو متأخر ذکر شده باشد این واجب و مستحبات متقدم ذکر شده باشد، میفهمان که اون واجب را باید جلو بندازن، بعد برای بقیه مستحبات توضیح میکنن، هرچی که مون مثلا از اینکه سه روز اطعام بکنن یه روز اطعام بکنن، از اینکه سه روز روزه بخونن یه روز میخونن، و هاکذا سایر چیزها توضیحش میکنن، این اجمال مسئله. البته کیفیت وصیت کردن هم دو جوره، این راجع به اصل متعلق وصیت، یه قسمش این است که میگوید که یک سال نماز برای ما استجاب کنید.
پس از اون یک ماه روزه، پس از اون سه روز رو مثلا اطعام، پس از اون سه روز روزه بخونید. اینجا ثم میارد و فا، پس از اون. این یک جوره. یک جور دیگه این است که نه، از اول یک کلمه میگوید، اون عرض کنم که همه را عطف به هم میکنه. به سلیواب میگه بعد از مرگ من یک سال نماز و یک ماه روزه و سه روز روزه و سه روز مثلا اطعام، سه روز روزه انجام بدید. این انجام بدید رو آخرش میگه، این افعلو را میزنه به همه. اینجا اون وقت به واو اگر کرده باشد، واو دیگه برای ترتیب نیست، الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، اما الواو به ترتیب دیگه نداره. اون اگه با واو اگر ذکر کرده باشد، اون وقت مجموع وسایایی که به واو ذکر شده است اگر همه مستحبه باید توضیح بشد، هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارد. و اما اگر به لفظی ذکر کرده است که در مقام وصیت، مثل همین مثال که عرض کردم، پس از اون، پس اینجوری، بعد اینجوری، این عبارت دلالت بکنه بر اینکه مرتبه، یعنی یکی بعد از دیگریه، وصایای مستحبه الاول و فالاول داره، دیگه توضیح نمیشه. یعنی هر کدوم را که اول ذکر کرده عمل میکنن، مون دومی، مون سومی نخون، آمونمون آخری هیچی. و اما اگر سانچه با واو ذکر کرده باشد و افعلو را به همه زده باشد، باید توضیح کنن به همه مستحبات، در صورتی که واجب توش نباشه. واجب توش باشد، چه فا، چه واو، چه سمه، هرچی بگوید واجب مقدمه. این اجمال این مسئله که عمل و واسه آقایون بدن و کلی در ذهنشون باشد. اما حالا به این مطالب از اینجا در میاد یا نه؟ می فهمان که ولو اوسا به امور متعدده، اگر موسی وصیت کند به کارهای متعدد، فین کان فیها واجبون، اگر چانچه در او باشد، وقت زیرش هم حاشیه محمد علی نوشته و کانت سلس و قاصر در انها، و الا سلس اگه قاصر نباشد این تفاصیل نمیخواد. خب فین کانت در این امور متعدده واجبی باشد، قدمه این واجب الا غیره، یعنی مطلقا، ولو در ذکرش متأخره در وصیت نامه و مستحب مقدمه، لیکن اون در عمل باید اون مقدم بیفت. و این تأخرت الوصیت بهی، گرچه تأخر پیدا کرده باشد وصیت به اون واجب. مثلا یه وصیت نامه نوشته مستحبات رو ذکر کرده، یه وصیت نامه دیگه واجب ذکر کرده، ولو در وصیتش هم در دو مجلس وصیت کرده، معذالکه این واجب مقدم. سوا اون کان الواجب و مالی یعن ام غیره، واجبش واجب مالی باشد مثل خمس و زکات و مظالم و بده کاری های مردم و حج، و یا غیر والی باشد مثل صوم و صلات. و بوده بعدهو، اون وقت واجب را که عمل کردن ابتدا میشد بعد از این واجب، بالاول فالاول. اینی که میفهمان بالاول فالاول، در صورتی که با ترتیب باشد، با اون واوی که عرض کردم که افعلو را میزنه به همه، به طوری که بعد اشاره میفهمان، اونجوری نباشد. و الا الاول و فالاول ندارد، باید که به نوع تساوی تقسیم بشه. و بوده بعد از اون واجب به اولی پس از اون اولی، یعنی هر کدوم به ترتیب ذکر کن که اول این، بعد جامون اون یک، دومی نسبت به سومی میشد اول. این الاول و فالاول، الاقرب و فالاقرب، العلم و فالعلم، همه اینا معناش این است که این عالمه که بردارید، اون یکی نسبت به اون یکی عالمه، اون میشد فالعلم. اون دومی نسبت به سومی فل عالم، سومی چهار نسبت چهار فل عالم. اینطوری می فهمان که ثم ان کان الواجب و مالی، اگه واجب مالی باشد، کدین و الحج اخرج من اصل المال. این اون مسئله ایست که عرض کردم که اطلاق دارد جماعتی از علما، فهمودن واجبات مالیه حتی وصیت هم نکند، ورثه ها یقین دارن باید از اصل مال خارج بشه. اگه وصیت کنه که بتهی گلا از اصل ماله، میفهمان کدین ولحج اخرج من اصل ما، والباقی من الثلث، باقی وصایا، چه وصایای واجبات بدنیه باشد که صوم و صلات، و یا واجبات مالیه مستحبات دیگه باشه از ثلث. و این کان بدنیان که صوم و صلات، که صلات و صوم، قدم من الثلث، اینجا صوم صلات و صوم را مقدم داشته می شود از ثلث، و اکمل من الباقی مرتبا للاول فالاول، و کامل گردیده می شود از باقی مونده یعنی صوم و صلات را چیز میکنن، عمل میکنن. اگر بقیه وصایا که میماند اون وقت الاول فالاول را مراعات میکنن و اکمل من الباقی مرتبا للاول فالاول، که مراد از باقی یعنی باقی وصایا نه باقی مال. یا اینکه اگر باقی مالم باشد، یعنی صوم و صلات که خارج کردن، بقیه مال که از ثلثش میمونه بقیه وصایا را تکمیلش میکنن. معناش یکی ها، اما ظاهرا این دومیه. اکمله یعنی اکمله عمل به وصیت من الباقی یه من المال الباقی بعد اخراج صوم و صلات. و الا یکون فیها واجب، و اما این وصایای متعدده هیچ کدوم واجب درش نیست. بدع بالاول منها فالاول حتی یستوفی الثلث، باید الاول فالاول را عمل کنن، به ترتیب عمل بکنن، مون برای دومی مون برای سومی. مثلا اگه افتاد سه روز اطعام کنید بعد سه روز روزه بخونید، این سه روز اطعام را از حیث کیف خیلی غلیظش نکنن که برای اون یکی نموند، با حسب متعارف یا آب گوشتکی درست کنن سه روز مثلا سه تا نهار بدن، و الا اینا برن سینه کفش بخرن برای هیچی نمونه برای اون روزه خونی و برای مثلا سایر کارا. این جایز نیست، این حمله بر متعارف میشد و سایر مطلقه. بله، و الا یکون فی بله میفهمند که اگر واجبی درشون نباشد بوده ابل اول منها فالاول حتی یستوفی از سورس، تا اینکه پر کند وفا کند پیمانه را سورس. و یبطل الباقی، باقی مونده و سایاکمو، خب دیگه میگن دیر شد، تموم شد دیگه، دیر رسید، نوبت تو نرسید. و یبطل الباقی الام یجز الوارث، اگر وارث اجازه نداد، وارث اجازه بده که حرف نداد. والمراد بالاول الذي قدمه الموسی في الذکر ولم يعقبه بما ينافيه، مراد بالاول که مصنف فرموده و الا بدع بالاول فالاول، میفهمم مراد بالاول کدومه؟ الذي خبر مراد، والمراد بالاول الذي قدمه الموسی، اونیست که موسی مقدمش داشت او را در ذکر و متعقبش نکرده، عقب در نیاورده او را به چیزی که منافات به او داشته باشد. سوا اون عطف علیه الثانی بسمه او بالفا ام بالواو ام قطعه، چه عطف کرده باشد دومی را بسمه یا بفا یا بواو یا هیچ کدوم، قطعه، که اینا یه اصطلاحات نحویه، قطعه یعنی دو جمله مستقل میگد، نه اینکه میگد وکزا یا فکزا یا ثم کزا، جداگانه میگد اتو فلانن کزا، یه دفعه نیست میگد ثم فلانن ثم فلان، یه دفعه نه دوباره اتو رو تکرار میکند، اتو فلانن کزا و اتو فلان. این قطعه یعنی ما بعد رو از ما قبل جدا میکنه، به وسیله ای واو عاطفه و فا و سمه ذکر نمیکنه. بله، سوان عطفه علیه ثانی را به سمه یا به فا یا به واو. پس از این فرمایشیشون استفاده میشه که در مستحبات الاول فعل اول است مطلقا، چه با واو باشد که برای مطلق الجمع، چه با فا و سمه باشد که برای ترتیب. ام قطعه منه، قطعه مثل چه؟ این آخریه مثال برای آخری، به انگال اعتو فلانن معه اعتو فلانن خمسین، به فلان کس 100 درهم بدید، به فلان کس 50 درهم، دیگه نمیگرد اعتو فلانن معه و فلانن خمسین یا ثم فلانن یا ففلانن، همون اعتو را مکررش میکنه بدون واو. اعتو فلانن معه اعتو فلانن خمسین، ولو رتبه، اگه مرتب زکز ثم قال ادعو بالاخیر او به غیره اطبع لفظه الاخیر، اگر وصایای متعدد ذکر در آخرش نوشت که توضیح بر این که این به وصایای من از آخر بگیرید شروع کنید، از آخری بگیرید، باید مطابق این توضیح بر این که عمل کرد، نمیشه که اون یک و دو و چهار که نمشته، این آخرش که نمشته توضیح بر این که عمل به وصایا از آخر گرفته شود، باید همون از آخر گرفته شود. بله، چون مطابق وصیت موسی باید رفتار کرد، چون قرآن مجید دارد فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، اون کسانی که تبدیل وصیت میکنن بر طبق هواهای نفسانی خودشون را، هم گناه دارد هم زمان دارد، یعنی هم عمل به وصیت نکرده هم گناه وصیت کرده، چون خدا فرموده فانما اسمه، یعنی گناهش، على الذين يبدلونه. خب پس اگر مرتب بگوید ثم قال ابدؤوا بالاخير، یا اینکه به غیر اخیر از وسط شروع کنید، اتبع لفظه الاخير، ولو لم يرتب به ان ذکر الجميع دفعتن، به ان قال اعطوا فلانا و فلانا و فلانا معه، اون معتن را بعد از اون سه تا فلانا ذکر کرده، به فلون کس و فلون کس و فلون کس صد درهم بدید، او رتب باللفظ ثم نص على عدم تقدیم، یا مرتب کرده باللفظ اعطوا فلانا معه و اعطوا فلانا معه و اعطوا فلانا معه، که هر کدوم جدا جدا ذکر کرده، بعد از اون تصریح بکند دنبال اینا، برای اینکه تقدیم و تأخیر در کار نی، هر جو بده ابن داره. اینجا اون وقت بست هست سلسو علال جمعی، سلسی که موسی حق داره وصیت کند، اینجا باید که توضیح بشد، یه هیچ کدوم تقدیم و تأخیر ندارن، یا از اول گفته است اتو فلانن و فلانن و فلانن معه، معه را آخر ذکر کرده، و این معه هر کدوم معه بس نمیشد، کسری میاره، مثلا دو تا معه بیشتر نداره، این دو تا معه رو باید تقسیم بین سه نفر بکنه، یه معه باشه باید تقسیم بین سه نفر باشه، یا اینکه نه سمه و فا و اینا آورده اما آخرش گفته که تقدیم و تأخیر در کار نیست، همین چیزه اختیار با ورثه هر کدوم اینجوری، اون وقت اینم باید توضیح بشه. بست است سلسو علی الجمیع، باید تقسیم بست بشود، یعنی پهن بشود سلس بر جمیع، و بطل من کل وصیتن به حسابها، باطل می شود از هر وصیتی که برای این سه نفر فلانان و فلانان کرده به حساب خود وصیت، ولو علمت ترتیب بشت به حل اول مسئلتون، اگر ورثه ها می دانند که غرض موسی ترتیب بوده، حالا وصیت نامه پیدا نمیشه، اما میدونن برای اینکه مرتب گفته بدی، نمیدونن اولی کدومه آخری کدومه، اینجا با نوبت قرعه میرسه. اولی ولو اشتبهت ترتیب بعدمو، اما اگر اصلا نمیدونن ورثه ها مرتب گفته یا اینکه غیر مرتب، اون اولین است که میدانن مرتبه، اولش ها نمیدونن، دومین است که اصلا نمیدونن مرتب یا غیر مرتب، فظاهرهم اطلاق و تقدیمو بالقرعه، ظاهر علما این است که بازم قرعه میاندازن، هر کدوم اسمش اول در آمده، اول و فل اول عمل میکنن تا برای آخری مثلا نمون اینطوری، ظاهر علما اطلاق و تقدیم بالقرعه از کل اول، و یشکل به احتمال کون الواقع عدمو عدمه اون صورت دومی که اینا گفتن گل ابی اندازن در حقوق ناس نمیشه آدم های بگد احتیاطه. در حقوق ناس احتیاط این است که مراعات حال همه را بکنن، نه اینکه بگیم احوت این است که گل ابی اندازیم، نه این خلاف احتیاطه. چرا؟ به جهت اینکه گاهی وقتا میشد که مقصود واقعی اون موسی ترتیب نبوده، اون وقت ورثه که برمیدن مرتب عمل به سورس میکنن برای سومی نمیمونه، خود چه بسا حق گوزایش دا باشه. اگه مرتب نبوده باید بست بشود، باید توضیح بشه، تقسیم بشه. پس بنابراین مشکل این فرمایش علمایشون میفهمن به نحو اطلاق فرمودن که باید گرند و یوشکل به احتمال کون الواقع، یعنی اونی که واقعا موسی وصیت کرده محتمل است عدمه باشد، یعنی عدم و ترتیب و هیه و حالان که اون اخراج و اون قرعه لاخراج المشکله، اینجایی که به حسب واقع ترتیب نبوده مشکلی در کار نیستان که قرعه بیندازین ولم یحصل، و این مشکل حاصل نشده. فین بغل اخراج و علت ترتیب، پس سزاوار است اخراج علت ترتیب و عدمه، یعنی اخراج علت ترتیب و عدم ترتیب، یعنی سزاوار است اخراج علت ترتیب، بنابراین معنای دومی که اشکال میکنیم ها. و عدم او چرا احتمالا یکونه غیر مرتب، احتمال داره که به حسب واقع مرتب نباشد. فتقدیم کل واحد ظلمون، اگه مرتب بدهیم این هر کدوم را مقدم بدهیم برای اون یکی کم تا میمونه، برای اون یکی گاهی وقتا نمیمونه، این وقت ظلم میشه، تعدی میشد. فتقدیم کل واحد ظلمون ولو جامع الوسا، اینا بهترش اینجور جاهایی هست اما خب اشخاص نیستن. اگه اشخاص این مثالی که شون فهموده سه نفعی را جمع کنن بگن اینجوری وصیت کرده، شما خود تو مصالحه توضیح کنن، با هم مصالحه کنن، تسالو کنن، الا ولابد وارث نگرد که این مال تو برای اون یکی نمون، یکی کم مون، اینجوری نگرد. احوت تسالوه در حقوق ناس به نحو کلی موارد مشتبه را باید به مردم گفت مصالحه کنید، مسئله شو نگفت. خب ولو جامع الوصایا را منجزون، اگر یک کسی وصایایی کرده و منجزی هم انجام داده، مثلا یه مقدار ملکشو بخشیده به یکی از این ورثه ها، یه مقدارم وصیت کرده است که بعد از من چیکار بکنی، خب اینی که بخشیده است با اونی که وصیت کرده دو تاییش باید که زیاده بر سورس نباشه. حالا اینجا چیکار کنن؟ منجز مقدمه و اون وصیت اصلا باطل میشه به کلی، یا اینکه معلق مقدمه و منجزش باطله؟ میفهمون ولو جامع الوصایا منجزون، اگر جمع بشود وصیت های متعدد را یه منجزی که معلق بر موتش نیست، یخرج منجزون یخرج من السلس قدم علیها مطلقا، اگر یه منجزی با وصایا جمع بشود که این صفت دارد اون منجز از السلس باید بیرون برود، این مقدم داشته میشود منجز بر اون وصایا، به جهتی که خب این یکی الان میگه تملیکش کردم، اون یکی این است که اگه مردم تملیکش کنید، خب اون الان مقدمه بر اگر دیگه، بنابراین این وقت منجز اگه این را که منجزن اعطا به غیر کرده به اندازه سلسشه، اون وقت برای اون وصیت دیگه باطله، مگه برای ساعت هم خوش نساب قدمه این منجز بر اون وصایا مطلقا، نوشته از سوا اون کانفی ها واجب اون املا، حالا اون وصایایی که از سوم صلات برای من استجاب کنید یا مثلا بده کاری بدید، اینایی که الان بخشیده هست مقدمه، بده کاری که خواه از اصل ماله، چه وصیت بکنه چه نکنه اون چیزی نیست. و او که من از سلسون منها، اون اگر سلسش زیادی زائده بر اون منجز چیزیمون تکمیل میشه و سلس از اون وصایا، یعنی بقیه سلس را عمل در اون وصایا میکنن کما ذکر. ولو اجاز الورثه، اگر ورثه ها اجازه دادن مازاد از سلس را، فد او بعد الاجازه زن القله، مسئله دیگه مسئلتون، اگر یک کسی وصیت های متعددی کرده و مجموع این وصایا، حالا یا متعدد یا واحد فرق نمی‌کنه، یه وصیتی کرده است که 10,000 تومان از بابت سلس برای من خرج بکنید، اون وقت به ورثه ها گفتن که این 10,000 تومان فلان کس وصیت کرده که خرج کنیم، اینا هم امضا کردن، بعد از موتش معلوم شد که این 10,000 تومانی که اینا امضا کرده اند از سلس بیشتر از سلسه، اینا اون وقت ادعا بکنن که ما خیال میکردیم که این کم وصیت کرده و این که معلوم شد اینقدر وصیت کرده، ما اگه میدونستیم اون موقع اینقدر وصیت کرده اجازه نمیدادیم. آیا این ادعاشون چجوریه؟ وصیت کرده که 10 روز مثلا چیکار بکنید، چقدر روز در چقدر نماز استیجاب کنید از سرس من. اون وقت اینا خیال میکردن که این نماز و روزه‌ای که وصیت کرده کمه، به اندازه مثلا ربع و خمس و اینا بیشتر نی. بعدن این کشفه برای این که این وصیتی را که کرده خیلیه و اینا ظن قلت داشتن و گمان میکردن کمه. آیا اینجا ادعای اینها پذیرفته است یا نه؟ ادعای ورثه، ولو اجاز الورثه تو مازاد علی الثلث، حالا این راجع به مازاد علی الثلث، زائد بر ثلث را اینها امضا کردند و ورثه اجازه دادند. فدعوا بعد الاجازه ظن القله را، گمان کردند بعد الاجازه این که اونی که وصیت به او کرده زیاده بر ثلث کمه، گفتن این کم قابل نیست مثلا اینجوری، حالا این کمه را اجازه دادند. بعد معلوم شد که خیلی بوده. ظن القله، قله چی؟ ای قلت المصابه، که الف لام القله جای مضاف الیه، یعنی ظن قلت المصابه را، که اون شیئی است که وصیت کرده. و انه ظهر ازید مما ظنوه، و این مصابه ظاهر شده است که بیشتر از اون چیزی که مون کرده اند. مثلا گفته است که این تیکه فرش را بدید به فلان کس، این تیکه فرش 10 تومن می‌ارزه. اینا خیال می‌کردن که ثلث این 9000 تومنه، گفتن آره 1000 تومن قابل نیست، خب قبول کردیم. بعد معلوم شد ثلثش 3 تومنه، باید 7 تومن از کیسه خودشون از اون 2 ثلث اضافه کنند و بدن. اینا ادعا می‌کردن که اونی که اون وصیت کرده مصابهش کمه و خیال می‌کردن که اینقدر نمی‌ارزه این قالی، خیال می‌کردن کم می‌ارزه. حالا معلوم شد که خیلی می‌ارزه، از زائد مرصوص خیلیه، دو برابر زیادتره. آیا این قبول می‌شد یا نه؟ و ان اون مصابه زهر از یادم مازنوه فین کان الایساء به عین، حالا اینجا تفسیر است امس، اگر وصیتش به عین باشد، گفته این قالی را بدید به زید، لم یقبل منهم، اگر گفته این قالی را بدید به زید، اینا هم این قالی را امضا کردن که بدن به زید بعد از فوتش، حالا ادعا میکنن که این قالی بابا نصف دارایی این بنده، این قالی ابریشم میه چقدر میارزه فلان، اینجا قبول رد بکنن این وصیت را، میفهمم ازش پذیرفته نمیشه، از ورثه ها قبول نمیشه، چون در حال حیاتش وصیت را امضا کردن، بعد از موت دیگه برگشتن فایده نداره. چون چه قبلا خوندیم مسئله شه که اگر در حال حیات قبول بکنن و بعد از موت رد بکنن درست نیست. لأن الاجازه توقعت الا معلومه، به جهتی که اجازه ورثه واقع بر معلوم مشخص خارجی شده، الا معلوم لهم، خودشون میدونن این قالیه. فلا تسمع دعواهم انهم ظنوا زیادته و انسول، پس شنیده نمیشود دعوای ورثه اینکه اون ورثه گمان میکردن زیادتی اون معین را از سلس بیسیرن، خیال میکردن که این زائد از سلس هست بیسیرن، بعد این کشفه بر این که زائد از سلس هست بکسیرن، میفهمن این قبول نمیشه. مثلا فزهر ازید و زن او زن ان المال کسیرون، یا اینکه منشأ اجازه شو این بود است که این دارایی زیاد داره، حالا این یک قالیچه یک قالی فرش ابریشمی را بگیم به فلانی به جای برنه، بعد معلوم شد نه داراییش اینقدر نی، اینجا هم باز میفهمند که ادعای اینا قبول نمیشه، پس آنه که شیء معین را اجازه دادن. او زن اون وارث ان المال کسیرون، بعد این کشفه بر این که مال قلیلون، چرا این در این دو صورت قبول نمیشه؟ در این صورت لعصالت عدم زیاده فی المال، به جهتی که از عدم زیادتی در ماله، یعنی اصل نیست که مالش زیاد نشده باشد، یعنی در ورثه ها در حین وصیت کردن موسی که امضا کردن به خیالش مالشون، به خیالشون که مال این 10000 تومنه، بعد معلوم شده 8000 تومنه، اصل نیست که اون 8 ده نشده باشد، پس معلوم شده که همون موقع 10 تومن داشته. شک بکنیم برای اینکه در حین وصیت مالش کم بوده بعد زیاد شده، یا مالش زیاد بوده بعد کم شده، از عدم هر دوه. لعصالت عدم زیاده، اصل است که زائد زیادی در مال نباشد. فلا یعتبر دعواهم ظن خلافه، پس اعتبار ندارد ادعا کردن ورثه ظن خلافش را، یعنی ادعا بکن که ما گمون میکردیم کمه. این در صورتی که عیسی به عین معین باشد. و این کانه حسنه شدی اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على خاتمش.